بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين سيما بقية الله في الأربعين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در استصحاب به اینجا رسید. گفتیم که استصحاب از اصول عملی است، اماره نیست. از کجا گفتیم ادله حجیت بعد یک به یک بررسی می‌شد، یه دونه دلیل اماریت رو ثابت می‌کرد، نتیجه می‌شد که استصحاب باید از باب امارات حجت می‌شد و در مثبتاتش هم حجت بود. اما ادله رو بررسی کردیم، ما ادله روایی رو پذیرفتیم، ادله روایی هم همشون استصحاب از باب اصل عملی حجت کردن. بعد گفتیم که این استصحاب درش تفصیلاتی هست، کجا حجت هست کجا حجت نیست. بحث مختزی و ما رافع پیش اومد، رافعیت شیء یا رافعیت شیء موجود یا اصل وجود رافع. در همه این موارد اومدیم گفتیم ادله اطلاق داره و دلیل عقلی یا دلیل به اصطلاح غیر عقلی، اینا رو شرعی باشه اینا رو گفتیم فرقی نداره. در همه این موارد حجیت استصحاب ما داریم. رسیدیم به یک تفصیل دیگه ای، تفصیل در احکام وضعیه. همه جاها مطلق بود تا حالا، تو این تفاصیلی که اعلام فرموده بودن گفتیم که نظاهرش اینه که استصحاب به نحو مطلق حجته. اون تفصیل معمای خویی هم خیلی مهم بود که شبهات حکمیه کلیه ایشون جاری نمیدونستن، گفتیم جاریه و فرمایشهای خویی هم خلاف مشهور بود. اما اینجا تفصیل رو باید داد در احکام وضعیه. یه دقتی هستش درباره احکام وضعیه که حالا ما باید اینجا ببینیم چه اقسامی داریم برای احکام وضعی. احکام تکلیفی اقسامش روشن، اما احکام وضعی سه قسم داره. این سه قسم خصوصیاتش با هم فرق میکنه از حیث این که آیا مجعول هست یا مجعول نیست و مجعولیتش تبعیه یا مجعولیتش استقلالیه. به خاطرتون باشه شیخ انصاری میگفتن که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع میشه. این تو بعضی جاها فرمایششون جاری بود. وقتی یه نگاه کلی میکنید به احکام وضعی میبینید که نه، خیلیش اونجوری نیست و اصلا نمیشه اینطور باشه. بر خیلی از جاها نمیشه اینطور باشه. مثالش همون مسئله سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف. ببینید اقم الصلاة لدلوک شمس، مثالی که عرض کردیم دیروزم خدمتون، اقم الصلاة لدلوک شمس وجوب نماز کی میاد برای شما؟ وقت دلوک شمس. خب دلوک شمس شده سبب دیگه، یا به تعبیر بعضی شده شرط. حالا اینجا هم سببیت رو بعضی گفتن هم شرطیت. شرطیت داره یا سببیت داره، اما برای خود تکلیف. الان اگر سبب بوده باشه باید مقدمه بر تکلیف باشه، یعنی باید وجودش چیه نسبت به تکلیف تقدم داشته باشه به ذات. اما اگر سببیت رو گفتیم منتزع از تکلیفه، امریست انتظایی، هم فرمایش شیخ انصاری. و شیخ انصاری چی میفهمدن؟ فهمدن احکام وضعیه انتزاع شده از احکام تکلیفیه. شما اگه بگید این سببیت انتزاع از این تکلیف داره، خب دلوک مقدمه بر تکلیفه، دلوک سبب بود. شما میگید سببیت چیه؟ منتزع از تکلیفه، تقدم متأخر و تأخر متقدم به ذات. چی؟ هر یک چیز بر خودش باید مقدم باشه، نتیجهش تقدم شیء بر نفسه. مرحوم اصفهانی این حرف آقای آخوند رو جواب دادن، فهمیدن این حرف، این تقریرتون غلط، این تقریر شما درست نیست. چرا؟ فرمودن فرق بگذارید بین ذات سبب و صفت سببیتش. این تقریری که شما برای این مطلب فرمودید درست نیست. دلوک شمس ذاتش علت است، ذاتش سبب است و شرط است برای وجوب نماز که وجوب بشه وجوب فعلی. اما سببیتش چیه؟ شرطیتش، شرطیتش صفتشه، یه عنوانه. این شرطیت، این سببیت، این انتزاع میشه بعدن از همین وجوب نماز برای دلوک، که این دلوک سببیت داشت، این اشکال نداره. پس اینجا این تفکر تو محقق اصفهانی اومد در ذیل کلام صاحب کفایه که فرق بگذارید بین ذات سبب و ذات شرط و بین صفت شرطیت و سببیت. الان میخواید دو تا رو از هم جدا کنن. حالا بریم به نتیجه بحث. احکام مرجعه رو گفتن سه قسمه، مرحوم های آخوند سه قسم رو ذکر کردن. قسم اول احکام وضعیه، سببیت و شرطیت برای تکلیف. اینجا مرحوم های آخوند فرمودن هیچ جعل استقلالی و تبعی ندارد. وقتی جعل نداشته باشه امرش وضعن و رفعن دیگه چیه؟ توش استصحاب جاری نمیشه. چیزی نیستش که قبلا جعلش کرده باشد که حالا ما شک بکنیم بگیم شارع حالی یه جعل تعبدی میاره براش. استصحاب یه وضع تعبدی میخواد، یه جعل تعبدی میخواد. این از اول وضع عرف مستقلی نداشته، تبعیش هم نداشته. چطور میخواید شما استصحاب بکنید تعبدش بکنید؟ استصحاب تو چیزی که قابل جعله میاییم میگیم که آقا این چیز قابل جعله، مثلا جعل شرعی داشته، حالا شک میکنیم هست یا نیست. جعل شرعی داشته شک کردیم هست یا نیست، حالا میگیم انشاءالله این جعل شرعی ادامه پیدا کرده، هنوز جعل شرعی هست. نیست، جعل شرعی نداره. این حرف ایشون بود، حرف اول نسبت به قسم اول. من خیلی خلاصه بکنم دو قسم بعدی رو بگم، بعد بگم تو این حرف اولشون محقق اصفهانی تفسیر میخوان بده که دیروز اشاره کردیم به این تفسیر. قسمت دوم مسئله شرطیت و جزئیت و اینا بود برای چی؟ برای مکلفون به که مرحوم آخوند اینجا گفتن جعل تبعیه. یعنی وقتی که تکلیف اومد روی صلات، تکلیف که روی صلات اومد چی رو شامل خواهد شد؟ تکلیف روی صلات اجزا رو هم شامل خواهد شد، شرط رو هم در بر خواهد گرفت. این فرمایشی بود که مرحوم آقای آخوند فرمودن. قسم دوم، این قسم دوم بعدن برسیم، اینو فرمودن جعل تبعی داره. جعل تبعی شرطیت طهارت رو برای نماز اونو قائل شدن، لذا اینجا میگن استصحاب جاری میشه. اگر شما شک کردید که هنوزم این جعلیت هست یا نیست، این جعل تبعی، استصحاب بکنید. تو این جور مواردشون استصحاب و قبول داشت. قسم سوم توش هیچ اختلافی نیست. قسم سوم هم مرحوم آخوند هم سایر اعلام میگن توش اختلافی نیست. قسم سوم چی بود؟ مثل زوجیت و ملکیت بود، مثل ولایت و مثل نیابت و مثل قضاوت و اینا هم از احکام وضعی است. قول آخوند مرحوم اصفهانی هم هیچ حرفی نزد. میگن اینا جعل استقلالی دارن، وقتی جعل استقلالی داشته باشن استصحاب هم توشون ممکنه. تمام اشکال تو جاییه که جعل استقلالی نداشته باشه. اگه جعل تبعی هم داشته باشه مرحوم آخوند فهمن استصحاب توش جاریه، مرحوم اقصانی هم حرفی توش ندارن. یه واقعا یه چیز جعل تبعی داشته باشه به حال جعل داره دیگه، پس استصحاب هم میشه کردش، تعبد توش راه داره. انما الکلام در جایی که جعل نداشته باشه، یعنی نه جعل استقلالی نه تبعی. محقق اقصانی فهمن اینجا جعل استقلالی و تبعی نداره، جعل بالعرض میشه دیگه. تو جایی که جعل استقلالی و تبعی نداره جعلش میشه جعل بالعرض. قسم اول از این موارد بود، مسلماً از این موارد بود. مرحوم آقای صاحب کفایه فرمودن چون جعل نداره استصحاب در این قسم وضعیات جاری نیست. تفسیری که پذیرفته میشه توی استصحاب اینه که استصحاب در احکام وضعیه در این قسم اول مثل سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف استصحاب نمیشه. وقت نتیجهش اینه اگر شما شک کردید در این چیزی که سببیت داره برای تکلیف استصحاب اومدید توش جاری کردید، میتونید بیاید بگید که آقا من استصحابو جاری کردم، انشالله سبب هست بعد تکلیفم هست. اما اگر استصحابو جاری نکردید نمیتونید بگید تکلیف اومده. اونی که سبب برای تکلیف بود به من نمیدونم هست یا نیست. پس بنابراین اصل تکلیف میشه چی؟ میشه مورد شک، براعت جاری میشه. درسته؟ اینجا تکلیف دیگه ثابت نمیشه. اگه گفتیم استصحاب طبق مبنای آخوندم اینجوره. محقق اصفهانی فهمیدن نه، اینجا سه قسمش بکنید. بحث رو توش تفصیل دادن تو همین قسم اول احکام وضعیه که مرحوم آخوند توش اینجا گفتن استصحاب جاری نمیشه. محقق اصفهانی اولین حرف که زدن این بود فرق بگذارید بین استصحاب شرطیت و مانعیت و استصحاب شرط، ذات شرط. اینو باید شما فرق بذارید. ذات شرط و ذات مانع غیر از شرطیت و مانعیته. تو استصحاب شرطیت و مانعیت یه چند تا نکته متذکر شدن محدد ثانی. فرمودن اگر ما قائل بشیم به عدم مجعولیت شرطیت و مانعیت، بگیم این دوتا اصلا مانعیت و شرطیت اینا جعلی بهشون نخورده، اگه جعل نخورده باشه بعد محقق سوالی فهم حرف آقای آخون درسته، جست اصحاب جاری میشه. بناهن علا عدم مجعولیت هما، عدم مجعولیت شرط و سببیت برای تکلیف، استصحاب در اینا جاری نمیشه. خیالتون راحت بگید تکلیفی ثابت نشون، تکلیف اصلا ثابت نمیشه. مثل اونجا اگر به صلات دودو کشم تکلیف ثابت نمیشه. اما اگر قائل به مجعولیت شدیم دو تا فرض داریم. یکی این که ما میخواست تو لسان دلیل مثلا مهم، این که میفهمن مهم اثباتشه، چطوری یه چیزی میشه مهم اثبات شرطیت جز مثلا شرطیت سببیت؟ تو لسان دلیل اومده. اگه در لسان دلیل شرطیت یا سببیت اومده بود و مجعولیتش ما قائل شدیم، ولی مجعولیت بالعرض یا مجعولیت به طبع، اگر اینجور شد مرحوم محقق اصفهانی فهمن اینجا استصحاب بلا اشکال جاریه، مجهولیت داره و خود شرطیت و سببیت هم مثلا در لسان بعضی از ادله ذکر شده. ما همین رو اثبات کنی به درد کار میخوره. شما شرطیت رو بیاید ثابت بکنید، استصحاب جاری میشه تو شرطیت. حالا یه نکته است مرحوم محقق اصفهانی آخر کار میگن، اینو بعد خدمتتون عرض میکنم. اینجا استصحاب تو شرطیت سببیت جاری میشه، حالا به درد اون میخوری یا نه اون حرف دیگه است، اینو حالا این دیگر دانی. فعلا فقط شما شرطیت و سببیت و استصحاب توش جاری کردید، درست. اما اینکه آیا استصحاب شرطیت یا استصحاب سببیت میتونه ذات شرط ثابت کنه یا نه، میتونه ذات شرط ثابت کنه یا سامنه دید، این یه ذره توش تعمل باید کرد، درسته یا نه؟ اگر یه جا استصحاب شرطیت کردید وقتی به درد میخوره که مثلا دروک محقق شده باشه، شما شک کنید در چی؟ در چی شک کنید؟ دروک محقق شده تو شرطیتش و سببیتش شک کنید، تو اینجا به درد میخوره با. بگید آقا دروک محقق شده، من الان شک دارم تو این برهه، تو این وضعیتی که الان ما داریم شک کردیم توی حکم تکلیفی، دلوک هست، نمیدونم دلوک هنوز شرطیت برای وجوب نماز داره یا نه، درست؟ اصل دلوک هست، اصل دلوک رو احراز کرده باشید، تو شرطیتش شک کرده باشید، استصحاب شرطیت میکنید. اینجا خوبه. باز حالا یه حرفی دارن محقق اصفهانی بر خدمتون عرض میکنم، اینجا استصحاب جاری. اما اگر مهم برای شما اثبات اصل تکلیف بوده باشه و این عنوان شرطیت و سببیت به سال دلیل نیومده باشه، اگر اینا نیومده باشه، خب تکلیف روی چیه؟ تکلیف بر چی مترتبه؟ بر ذات شرط، نه بر شرطیتش. بر ذات سبب، بر ذات شرط، بر ذات مانع. مانع بعد نبوده باشه. حتی تو فرض مجعولیت اینجا دیگه استصحاب شرطیت به در فایده نداره. اینجا استصحاب شرطیت دیگه به درد ما نخواهد خورد. این نکته ای که محقق اصفهانی فرمودن اینجا اما حرف مرحوم آقای آخوند میشه. پس در قسم اول مرحوم صاحب کفایه نظرشون بر این شد که اصلا استصحاب جاری نمیشه، محقق اصفهانی فرمودن که اگر مجعولیت نبوده باشه حرف آقای آخوند درست، اگر مجعولیت بوده باشد و مهم اون شرطیته و اون سببیته بوده باشه، اینجا استصحاب جاری میشه قطعا برخلاف فرمایش آقای آخوند. اما اگر مجعولیت برای شرطیت و سببیت باشه، جعل براشون باشه، اما مهم خود تکلیف باشه، تکلیف کاری به شرطیت نداره، تکلیف با شرط کار داره.
ما داریم جایی که شرطیت و مانعیت رو بفهمیم ولی تو لسان دلیل نمیاد باشه.
بله دیگه، یعنی تو لسان دلیل خود شرط اومده اما از شرطیتش صحبت نشده. ما از این شرط شرطیت رو میفهمیم، از این که
ارز کردیم که شما فهمید ملاک این که خود شرط مهم باشه، اینه که در لسان دلیل آمده باشه.
بله.
ما داریم ولی شرطی که اصلا در لسان دلیل نیامده ما شرطیت نمی‌شه.
نه. ببینید ما یه وقتی که از خود ادله می‌فهمیم اما عنوان شرطیت نیامده توش. عنوان سببیت، یعنی الان تو اکثر ادله که شما نگاه بکنید اصلا عنوان شرطیتش رو پیدا نمی‌کنید. از ادله می‌فهمیم، شرط از ادله می‌فهمیم، از آیات می‌فهمیم، از روایات می‌فهمیم، درسته از آیات و روایات می‌تونیم بفهمیم، اما شرطیتش چی؟ شرط بودن رو می‌فهمیم، می‌فهمیم که لا صلات الا به طهور، این طهور شرط، درست؟ اما خود عنوان شرطیت هم جایی اومده تو عنوان طهارت، شرطیت و طهاره للصلات به این عنوان. نفی صلات کردن الا به طهور، نفی صلات کردن، عقم صلات لدلوک شمس، خود شرط رو بیان کردن اما از اون شرطیت حرف نزدن. ما هم کار با شرط داریم، شما از روایات چی رو میفهمیم؟ شرط رو از روایات میفهمیم، سبب رو از روایات میفهمیم، همین که میفرمایید. اما خود عنوان شرطیتش هم جایی اومده سکر بشه، مثلا میگن شرطیت و دلوک، درست؟ این مهمه. شرطیت اینجا خیلی نقشی نداره، ما با خود ذات شرط کار داریم. محققان روی این جهت مدن فرق گذاشتن بین ذات شرط و اون شرطیت شرط. شما استصحاب خود دلوک رو بکنید یه حرفه، اما وقتی میخواین شرطیت دلوک رو استصحاب بکنید اون چی؟ شرطیت دلوک تو جایی که شما کار به تکلیف دارید میگید به درد من نمیخوره، من الان دلوک رو میخوام. تو روایاتم خود دلوک ذکر شده، اگه شرط بودن دلوک، شرط خود مسئله دلوک مهرس شد، من دیگه کاری به شرطیتش ندارم که بخوام استصحابش بکنم. حرف مرموهای محقق اصفهانی اینجا هم باز مطابق با آخونده، فهمن صاحب کفایی اینجا حرفشون اشکال نداره، ما اینجا هم میپذیریم. اونجایی حرف آقای صاحب کفایی رو نمیتونیم بپذیریم که خود مهم شرطیت بوده باشه، خود مهم اون سببیت باشه. چجوری مهمه؟ تو عنوان دلیل ذکر شده. این فرمایش محقق اصفهانی تا اینجا. بعد یه نکته یه محقق اصفهانی میان ذکر میکنن، بعضی اومدن میگن شما استلزام، یه استلزام و تضایفی هست بین تعبد به شرطیت و تعبد به مشروطیت، تضایف دارن. و این لم یکن احدهما مترتبا علی الاخر، ببینید میگن یکی بر دیگری مترتب نیست. فرمایش محقق اصفهانی اینجا باز خیلی دقیق، میگن استلزام تعبد به شرطیت برای تعبد به مشروطیت، یعنی وقتی که شما شرطیت رو اومدی اینجا ثابت کردین، صلات هم میشه مشروط، یه مشروطیتی هم تو این ور میاد، اگرچه یکی مترتب به بر دیگری نیست اما تضایف هست. این فقط به درد اثبات مشروطیت میخوره، نه ما اثبات ذات مشروط رو نمیاد برای شما بیان بکنه. نمیتونید با این استصحاب شرطیت استصحاب ذات مشروط رو بکنید. ذات مشروط چی بود؟ تکلیف. یعنی بگی تکلیف هست، من شرطیت رو ثابت کردم، خب لمکان تضایف فرض کنید که مشروطیت هم ثابت کردید، اصل مثبت هم نیست، فرض کنید اصل مثبت هم نیست، چون تضایف اینجا هست بگیم اصل مثبتی نیست. اما نهایتش اینه که استصحاب شرطیت به دست شما چی میده؟ استصحاب مشروطیت رو میده، اما ذات شرط رو ثابت میکنه که بگید که تکلیف اومد. میتونید با این حرف با استصحاب شرطیت بگید تکلیف آمد؟ تکلیف چیه؟ صلاته. تکلیف مشروط بود. برای محقق اصفهانی فهمن ذات مشروط رو ثابت نمیکنه، اون تضایفی که هست بین عنوان شرطیت و عنوان مشروطیت، مهم ذات مشروطه. برای شما اونی که مهمه میخواید ذات مشروط صلات و تکلیفش رو ثابت کنید، بگید این نماز واجبه، اینو میخواید ثابت کنید. اگر شرطیت دلوک رو ثابت کردید، نهایتش چی رو میاد ثابت میکنه برای شما؟ مشروطیت رو ثابت میکنه، وصف رو ثابت میکنه. اما مشروطیتی که ثابت کرد ذات شرط ثابت نمیشه، ذات مشروط ثابت نمیشه.
شرط چیزیست که از عدمش عدم میاد ولی از وجودش وجود نمیاد، تعبیر ساده این همینه.
بله.
از وجود شرط مشروط لازم نمیاد.
بله. عدمش. بله. بنابراین یه تفصیلی ما اینجا پیدا کردیم در فرمایش مرحوم آخوند، یعنی تو اینجا که مرحوم آخوند تو احکام وضعیه استصحاب و جاری ندونستن به نحو مطلق، محقق اصفهانی یه قید خارج کرد، در حقیقت دو جای دیگه باز پذیرفت حرف آخوند. یعنی اینجا اولین موضعیه که تو احکام وضعیه تو قسم اول داریم میگیم استصحاب جاری نمیشه و مرحوم اصفهانی هم پذیرفت. بعد بحث دوم محقق اصفهانی باز میکنه، میگه وقتی شما میخوای استصحاب بکنید خیلی فکر استصحاب فقط شرطیته نباشین، استصحاب شرطیته غالبا به درد نمیخوره الا اینکه مهم بوده باشه، در لسان دلیل ذکر شده باشه. اگر در لسان دلیل ذکر شده باشه بله، اما اگر در لسان دلیل ذکر نشده این به درد شما نمیخوره. پس بنابر این ما باید چیکار بکنیم؟ بریم سراغ ذات شرط، سراغ ذات مانع. نتیجه این مسئله استصحاب ذات شرط و ذات مانع چیه؟ اینجا وقتی شما ذات شرط رو استصحاب کردی، نتیجه این استصحاب تعبد به ذات مشروط سودن و همچنین به ذات ممنوع. میگید آقا این مانع بوده، ما استصحاب عدم المانع میکنیم، پس ممنوعیت هم برداشته میشه، ممنوع هم نفی میشه. اینجا میفرمان دو تا صورت داره، این دو تا صورت باید توش بحث بشه. یکی این که میگن ترتب مشروط بر شرط گاهی وقتا ترتب عقلی است، شرطیت واقعی ماهوی است. در مرحله جعل ما چیزی نداریم، چیزی تو مقام جعل تو روایات ذکر نشده، جعلی یعنی تو روایات نیومده اینو مشروط بکنه، یه ترتب عقلی بوده. ببینید ما دو نوع ترتب داریم، اینو خیلی باید دقت کنیم، اینا ریزکاریای این مسئله ماست که گاهی وقتا فتواها عوض میشه. خیلی فتوا میبینن آقای آخوند استصحاب میکنه، یکی دیگه براءت جاری میکنه، این ریزکاریای فتواست. ببینید مرحوم آقای اصفهانی میفرمان استصحاب ذات شرط یا ذات مانع رو خواستی بکنی، یه وقته که این شرطیت مثل اینو ترتب عقلیه، ترتب به قول یه شرطیت مثلا واقعی ماهویه، یعنی شما تو روایت ندیدی یه ترتب عقلی بوده، یه وقته که نه در جعل بوده، یعنی توی روایت این ترتب رو قرار دادن، از تو لسان دلیل و جعل شرعی شما این ترتب رو دیدی، ولو ترتب عقلی هم داشته اما تو لسان دلیل شما اینو دیدی. فرقشون چیه؟ وقتی که اونجا جعل نداشته، ترتب عقلی بوده، محقق اصفهانی فهمید این صورت اول، اینجا میگن استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون امری نبوده که جعل شده باشه وقتا بعد شما بیایی تعبد بکنی که بگید هنوز جعل هست، جعلی نیست، امر عقلیه. تو ترتب عقلی استصحاب جاری نمیشه. اگر چیزی ترتبش عقلی بوده باشه، شرطیت یک چیزی عقلی بوده باشه، ترتب عقلی بوده باشه، معنی داره شما استصحاب جاری کنی؟ معنی نداره. تو امور عقلی که استصحاب جاری نمی کنن، تو امور واقعی ماهوی که استصحاب جاری نمی کنن. اگر اینجوری بوده باشه، ببینید تمام حرف مال این یه نکته سا، اصل مطلب درسته، داره مرحوم اصفهانی موارد رو برای ما چک میکنه، جایی که ترتب، جایی که ترتب عقلی بوده باشد، ماهوی بوده باشد، پای جعل این وسط نبوده باشه، استصحاب نداریم. تو اینجا ایشون اختلافی با آخوند ندارن، استصحاب وقتی که پای جعل بیاد این وسط. تو مسئله ذات شرط و مانع هم باز دوباره این مسئله میاد، گاهی وقتا ترتب عقلیه، وقتی ترتب عقلیه معنا نداره شما بری استصحاب ذات شرط رو بکنید تا بخوای مشروط ثابت بکنید، تکلیف رو بخوای ثابت بکنید. تو اینجور موارد که ترتب عقلیه استصحاب راه نداره. لذا اینجا میفهمن وقتی که تکلیف شرعی تقید خطابی نداشته باشه، یعنی تو روایت نیومده باشه، انات در مرحله جل نداشته باشه، ترتب فقط عقلی است. یه مثال میزنن محقق اصفهانی تا خوب بفهمیم مطلب رو، میگن کما این که اگر یه جا شما مصلحت واقعیه تو چیزی بوده، اقتضاعا مصلحت واقعی بوده باعث شده که حکم جل بشه، حالا شما بخواید استصحاب بکنید که این مصلحت واقعیه هست، پس بنابراین دوباره حکم هست، شک کردید تو حکم، میگید من استصحاب میکنم که در مقام اقتضا حکم هنوز مصلحت واقعیه را دارد. میتونید اینجوری استصحاب جاری کنید؟ سوال من، اول جواب بدین تا اینجا ما به نتیجه برسیم. آیا میشود ما استصحاب مصلحت واقعیه را بکنیم بعد بگیم پس بنابراین حکم هست؟ میتونیم هم چیکار کنیم؟ نه. استثناء مصلحت واقعی. بله اگه مصلحت واقعی بوده باشه حتما حکم هست. این حکم را مصلحت میشه دیگه، درسته یا نه؟ مصلحت ملزمه را استثناء کنیم. نمیتونیم مصلحت ملزمه را استثناء کنیم. درسته که اگر مصلحت ملزمه باشد حکمم هست، اما ما استصحاب رو تو جایی که اثبات یک امر تکوینی مصلحت واقعیه بکنه نمیتونیم جاری بکنیم تا تکلیف رو ثابت بکنیم. چرا؟ چون یک نوع ترتب عقلیست. اگر مصلحت داشته باشد حکمم جعل میشود، درسته یا نه؟ اگر نباشد جعل نمیشود. اما هیچ وقت شما نمیتونید بگید من استصحاب مصلحت واقعیه رو میکنم. تا حالا هم چیزی شنیده بودید تو عمرتون؟ تو عمرتون هم نشیده بود که یک کسی بیاد استصحاب مصلحت واقعیه بکنه؟ یا آقا حالا شک داریم این حکم هست یا نه؟ قبلا که بود مصلحت واقعیه داشت دیگه، درسته یا نه؟ حالا از این به بعد میگه مصلحت واقعیه دارد، استصحاب جاری میکنیم. فمن هم چیزی تو عمرتون نشیده بودین، الان از مرحوم اصفهانی شنیدین که یک کسی همچی استصحابی هم جاری کرد، درسته یا نه؟ ایشون میخوان اینو بفرمایند. خب فهمان چطور اینو نشنیده بودی؟ این یکی هم اگر شنیدی بدون تو درب و داغونی مثل همینه. اینی که شما بخوای استصحاب شرطی رو بکنی که ترتبش عقلیه، بعد بخوای بگی مشروطم هست، این استصحاب درست نیست. ببینید دقت باید کرد. الان دست من و شما یه استصحاب دادن، اگر بی دقتی کنیم مثل همین که میاد کسی بگه که نشنیدین، عرض کردم تا حالا من نشنیدم شما هم نشنیدین، که یه کسی بیاد بگه که این حکم قبلا مصلحت واقعی داشته، استصحاب میکنم که هنوز هم مصلحت واقعی داره، شک دارم او که اصلا نیست، استصحاب مصلحت واقعی رو میکنم، مرحله اقتضار استصحاب میکنم تا بخوام بگم که هنوز حکمم ادامه داره. هیچ کسی این حرف رو نمیتونه بزنه. وقتی این حرف رو نمیتونی بزنی به همون میزان به همون دلیل نمیتونید بیاید استصحاب شرط رو بکنید تا بخواید تکلیف رو ثابت کنید. تو کدوم شرط؟ تو شرط یک لسان دلیل نیمده، ترتب این مشروط که تکلیف باشه بر این شرط عقلی بوده. در جایی که ترتب عقلی بوده، ترتب واقعی ماهوی بوده، اینو نمیدید هیچ وقت. خیلی حرف رو حساب وا دقیق، اینا اوج دقت وا. یعنی گاهی وقتا ما خلط میکنیم، خیال میکنیم استصحاب ذات شرط و خصوص ذات شرط رو بکن مشروط ثابت میشه. نه آقا، اگر تو لسان دلیل نیمده ترتب عقلیه، اینجا استصحاب بخوای جاری کنی مثل اون کسیه که بیاد استصحاب تو مقام اقتضا بخواد جاری بکنه، بگه آقا در مقام اقتضا مصلحت واقعی قبلا بود، حالا شک میکنیم هست یا نه، استصحاب مصلحت واقعی میکنیم. نمیشه این حرف، حرف منطقی در نمیاد از آب، درست؟ من اسپانی فهم اینم همون، حواستون باشه این حرف هم همون حرفه. اما اگر شما اناته در لسان دلیل داشته باشی، ترتب عقلی نیست، یک ترتبی در مرحله جعل بوده که گفتیم انشاء بدای بس در مرحله جعل معلق بر دلوک شمس شده، تو لسان دلیل اومده اگر مثلات دلوک شمس، دخل معلقان علی در خروج انشاء از مرحله قوه به فعلیت، اینو داره ایشون میفرمان، فقط لولا حازت تقید اون انشاء مجرد به نفسه میشد بحث فعلی. ببینید مرحوم محدثانی فقط تو جعل پایی بوده باشه، یعنی ذات شرط تو جعل بهش اشاره شده باشه. اگر اینجور بوده باشه این اناته میشه جعلیه، این تقیید مشروط به شرط تقییدش بر اساس جعل شارعه، بر اساس روایت. این تعبیری که ایشون میخوان بکنن منظورشون از این مسئله که تو روایت ذکر شده، تو آیه قرآن ذکر شده، ترتب مشروط بر شرط صرفا یک ترتب عقلی نبوده. اگر اینجور بوده باشه هیچ اشکالی نیست در این که ما بیایم استصحاب بکنیم ذات شرط رو تعبد به مشروط داشته باشیم. این فرمایش محمد اسمانی تو این مورد میفهمند به درد میخوره. پس ما اگر استصحاب ذات شرط رو مانع بخوایم بکنیم، کاری به شرطیت و مانعیت نداریم، ما خود ذات شرط، خود ذات مانع، اینم دو قسمه. دقت به خرج دادن محمد اسمانی، انصافا اینجا دقت به خرج دادن. یعنی همین جوری دیگه تو قسم اول نیومدی بگی آقا استصحاب بکن تا تکلیف ثابت بشه. شما سببیت رو استصحاب بکن. نمیشه اینجوری گفت. مرحوم آخوند کلن قبول نداشتن. محقق اصفهانی اول اومدن گفتن فرق بذارید بین ذات شرط و شرطیت. درست؟ تو شرطیت اومدن مبانی رو ذکر کردن، ببینید جعل هست یا نیست. اگرم جعل هست ببینید مهم سببیت و شرطیت هست یا مهم تکلیف هست. اونجا آمدن این تفصیل ها رو ذکر کردن، اینجا هم میگن آقا تو ذات شرط و ذات مانع این هم دو قسمه. فکر نکنید اگه هر جا دستتون رسید شرط شما میتونید استصحاب بکنید. شرط رو استصحاب کردن در جایی که ترتب و شروط بر شرط ترتب عقلی بوده باشه اونجا هم غلطه، اصلا غلطه. مثل اینکه پس فردا ببینید یکی از این آقایونی که دقت نداره میاد استصحاب تو مصلحت واقعی میخواد جاری بکنه تا حکم ثابت کنه، این استصحاب غلطه. دلیل استصحاب هم چیزی به ما نگفته. دلیل استصحاب یه در جایی که مستصحب ما خودش اثر شرعی یا زا اثر شرعی بوده باشه، اما این امری که شما آوردی امر واقعی ماهویه، امر واقعی ماهویه استصحاب نمیکنه. امر واقعی ماهوی اینجا به درد نمیخوره که بیاد تکلیف بر شما ثابت کنه. این هم مثل امر واقعی ماهویه. این دو شرط ترتب مشروط بر شرط هم امر واقعی ماهویه. انصافا حرف نمونه ایه. ولی یعنی من گاهی وقتا میگم که خود این مطلب یه ذهن رو باز میکنه که چقدر باید دقت کنیم. به قول اینکه میگن کیلوی حرف نباید زد، باید هی دقت کرد موارد از هم تفکیک کرد، و الا یه استصحاب غلط میکنی، حکم تکلیفی رو میخوایی ثابت بکنید، یه فتوای غلط در میاد. چون زیاد اینجور چیزا هستا، بعضی اصول رو میان تو فقه چکار میکنن؟ عملیاتی میکنن. بعضی عملیاتی نمی کنن، اصولشون مال اصوله. تو فقه اصلا کاری خیلی به اصول ندار. مرحوم آقای خویی خیلی اصولش عملیاتی شده تو فقه، یعنی وقتی که داره اینا رو میگه بعد هی تطبیق میکنه. تو تطبیق کردن اینا رو درد میخوره. کسی که خیلی تو اصول تبحر نداشته باشه یا تبحر داشته اما تطبیق نکرده، شما میری میبینی فتواه اینجوری در اومده، یه دفعه استصحاب شرطیت یا استصحاب شرط میکنه، دقت توی مسئله نداره، میخواد تکلیف رو ثابت بکنه، اینجور تکلیف ثابت نمیشه. با یه دقت میخوایم بگیم اینو، این ریزکاری ها رو باید در نظر بگیریم. این فرمایش محقق اصفهانی نسبت به قسم دوم و سوم دیگه بحثی نیست خیلی. من اینو خیلی خلاصه رد کنم بگم بهتون، تو قسم دوم مبنای مرحوم اصفهانی با صاحب کفایه فرق میکرد. صاحب کفایه جعل رو به صورت جعل تبعی قائل بود. اگه جعل تبعی رو قائل شدی بازم استصحاب داریم. تو قسم دوم یعنی شرطیت یا سببیت برای مکلفون به، استصحاب مرحوم آقای آخوند فرمودن داریم. چرا؟ چون طهارت هم وقتی امر میاد رو صلات، رو اجزایش میاد، رو شروطش هم میاد در حقیقت. اما مرحوم اصفهانی فرمودن که رو شروط که به عنوان جعل تبعی که نمیاد، روی خود اینجا میاد. اونجا روی طهارت جعل بالعرض است. بازم جعل هست اما جعل طبعی دیگه نیست، جعل بالعرضه. لذا خلاصه اینجا محقق اصفهانی اینجا فرمایشون فرق میکنه با مرحوم صاحب کفایه. دو تا نکته اینجا چیز کردیم. یکی این که میگیم در آخر بحث از قسم ثانی گفتیم جعل انتزاعی نسبت به جزئیت و شرطیت و معانیت جعل تشریعی مفید نیست. اینو به عنوان جعل تشریعی شما نمیتونی حساب بکنی. اگه جعل طبعی بود میشد جعل تشریعی. مرحوم آخوند جعل تشریعی قائل شد دیگه، جعل طبعی قائل شد میشه جعلش تشریعی. یعنی اون دلیلی که اومد روی تکلیف جعل کرد تکلیف رو، شرط مکلفون به رو هم اومده اونم جعل کرده، جعلش طبعیه. مرحوم کسوالی میتونه اگر جعل طبعی باشه میشه جعل شرعی. درست؟ جعل طبعی نیست. اینجا هم جعل بلعرزه. دوباره همون بحثا پیش میاد، همون تفصیل ها دوباره اینجا پیش میاد که تو اون بحث اولشون وچه اولشون نوشتیم جزئیت انتزاعیه از لوازم مجعول تشریعی نیست به ماهو و مجعول تشریعی، از لوازمشه به ماهو و مجعول تکمینی. اگه مجعول تشریعی بود استصحاب توش جاری میشد، اگه از لوازم مجعول تشریعی بود. اما اگه از لوازم مجعول تکمینی بود دیگه اینجا استصحاب فایده نداره، مثل استصحاب تو امر واقعی ماهویه. الا اینکه با یه نکته داریم اینجا که عرضم به حضورتون، همون بحثی که هر مجعول تشریعی مجعول تکوینی هست اما ما کار با چی داریم؟ با حیثیت مجبور تشریعی بودن داریم تو استصحاب. این یه نکته. بعدم نکته دومی که میگن مجعول انتظائی اذا کان المجعول الانتظائی مجعولا بالعرض. وقتی مجعول بالعرض شد این لا یجری فی الوضع و رفع الا وضع مجعول بالذات و رفعش رو. اینجا جریان استصحاب دوباره مشکل میشه. وقتی مجعول مجعول بالعرض شد جعل تبعی نداشته باشیم، باز اینجا جعل تبعی نداریم، پس جعل تشریعی نداریم، فقط جعل بالعرضه. جعل بالعرض مثل اون جعل ماهوی میشه. اینجا هم باز یه مقدار مشکل میشه الا اینکه خود این عنوان برای من و شما مهم باشه. ببینید الا اینکه خود این عنوان شرطیت تو لسان دلیل اومده باشه. تو جعل بستا بالعرض، تو جعل بالعرض، تو جعل تشریعی باشه مشکل نیست. جعل تبعی جعل تشریعی هست. اما وقتی مجعول مجعول بالعرض شد این قد فرق میکنه، دیگه مجعول تشریعی نیست. یعنی این بحث جعل بالعرض و بالتبع به چه دردی میخوره؟ میگه خب هر دوش جعله، به چه درد میخوره؟ فرقش اینه، اگه جعل بالتبع بوده باشه میشه مجعول تشریعی، اما اگر جعل بالذات بوده باشه مجعول تشریعی نیست. مشکلش اینه، فرقش اینه. ما همجوری یک کلمه مجعول میگیم، بعد طرف مثلا شاید خب چه فرقی داره. خب فرقش اینه که اونجا استصحاب جاری میشه در مجعول تشریعی، تو مجعول تکوینی که واقعی ماهوی باشه استصحاب جاری نمیشه. قسم سوم هم گفتیم خلافی هستن بین اعلام توش نیست. این بحثی که تو اینجا داشتیم که مقدار مهم بود دیگه حالا تموم شد. بحث بعدی بقیه هنا امران، این نکته ای هستش که حالا در مورد همین مجعولا ما مخترعات شرعی بحث داریم که آیا این مخترعات شرعی جز احکام وضعی است؟ مثل مایت صلات، مایت صوم، اینا مخترعات شرعی هست یا در عرض احکام تکلیفی و وضعی یه امر سومی داریم مثلا به اسم ماهیات مخترع شرعیه؟ یاد اشتالا فردا بحث میکنیم. این خیلی بحثش مهمه. اصلا مجعولات تشریعی جایگاهش توی خلاصه احکام الله چیه؟ این توی جایگاهش اختلاف داره. ما حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم، یه چیز سومی وسط پیدا شده، مجعولات تشریعیه. اینجا جعل یه حکم تکلیفی نیست، جعل یه حکم وضعی نیست، جعل یک عبادات است، ماهیات مخترع شرعیه. آیا این ماهیات مخترع شرعیه را ما جز وضعیات حساب بکنیم یا نه؟ این ماهیات مخترع شرعیه جز وضعیات نیست، یه چیز مستقلیه. یه اقوالیه که الان اینجا باید روش یه دقتی بکنیم توی مسئله، و اینم خیلی مهمه، جزء احکام وضعی است یا نه. اصلا مجعول تشریعی چیزی در عرض حکم الله تکلیفی و حکم الله وضعیه. بعد نقشش تو استصحاب ببینیم چیه، تو استصحاب چه اثری داره. اینم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.